چهارشنبه دوم تیر ماه 1400، نشست چهارم از فقه امنیت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فقه امنیت، روششناسی استنباط گزاره های فقه امنیت. ما بحثمون این بود، به اینجا رسیدیم که در استنباط گزاره های فقه امنیت باید گونه ای متفاوت عمل کرد تا استنباط گزاره های مثلا احکام خرد، احکام فردی. و در این باره دو مثال من زدم، یک مقارنه ای هم داشتیم از رفتار بزرگان در این مسئله. امروز به تفاوت دوم اشاره میکنم، یعنی اون چه میگفتیم تفاوت اول بود و الان تفاوت دوم. تفاوت اول این بود که مدیریت ادله متفاوته. حالا اگر کسی احیانا ندیده یا مثلا فراموش کرده مجددا مراجعه کنه. اما تفاوت دوم به این تعبیر من شروع میکنم: هویت گرایی، واقع گرایی به جای اسم گرایی در گزاره های فقه امنیت، یعنی استنباط گزاره های فقه امنیت. ناچارم مطلب رو توضیح بدم و رو برخی مثال‌های دیگه غیر از فقه امنیت پیاده کنم و بعد رجوع کنیم به مورد بحث. علتش هم اینه که این بحث مخصوص استنباط گزاره‌های فقه امنیت نیست. ما تو اون بحث قبلی هم میگفتیم اینها اختصاص نداره به فقه امنیت، اما در فقه امنیت هم موطن داره، وطن خوبی داره. عرض کردم هویت گرایی، واقع گرایی، اسم گرایی. چی میخوایم بگیم؟ ببینید، ما در تراث دینیمون زیاد داریم که الاحکام تتبع الواقع، احکام تابع واقعه، تابع مصالح و مفاسده، تابع مقاصده. از اون برم داریم یدور الاحکام یا تدور الاحکام مدار الاسما، اسم یاره، دائر مدار اسمه. اولا اینا با هم منافات داره. خب اگر داره پس چرا هر دوش در متون ما هست و تلقی به قبول هم شده؟ نه اینکه گروهی اول رو قبول کرده باشن گروهی دوم را. ما در جای خودش توضیح دادیم که احکام بالاخره موضوع میخواد، هیچ حکمی نیست جعل بشه بدون موضوع. و وقتی حکم میاد رو موضوع، دنبال این موضوع میره جلو، هر جا موضوع بره حکمم میره. لذا میگن رابطه موضوع و حکم رابطه علت و معلوله. پس الاحکام تدور و مدار الاسما، گاهی هم میگن اسماء موضوعاتها. وقتی گفته میشه الخمر و حرام، البول و نجس، الماء و طاهر، خب این احکام حرام، نجس، طاهر دنبال خمر و بول و آب راه میفته. پس الاحکام تدور و مدار اسماء موضوعاتها. اما نکته لطیف که بحث امروز منو تشکیل میده، حالا رو فقه امنیت پیاده میکنیم، اینه که گاهی وقتا بله الاحکام تدور و مدار الاسماء، مدار الموضوع، اما نکته اینه که اون اسمه چیه، اون موضوع چیه. نکنه یه وقت موضوع عوض شده باشه، ما حواسمون نیست دیگه، در واقع اون اسم اون نیست، ولو کلمه هستا، ولی دیگه اون چی که قبلا بود حالا نیست. ما چاکر الاحکام تدور و مدار الاسماء، مدار اسماء موضوعاتها هستیم، اما بحث سر چیه؟ این اسماء موضوعاتهاست. حالا ادعای امروز ما اینه که در فقه امنیت وقتی فقیه میخواد استنباط گزاره های فقه امنیت رو بکنه، باید این واقع رو در نظر بگیره، هویت گرایی، واقع گرایی، گاهی میگن فاکشنالیزم، در مقابل صرف اس، نومینالیزم، اس گرایی. عرض کردم من اول مثال از غیر فقه امنیت میزنم که فضلا رو یه مقدار تشنه تر کنم، بعد میارم تو فقه امنیت. شما ببینید الان وقتی صحبت از مثلا دیه میشه، میگن دیه انسان کامل 100 شتره. الان در جمهوری اسلامی هم داره اجرا میشه، معمولا هم اول سال که میشه میرن نرخ شتر میگیرن، در دو سه جای ایران، ترکمن صحرا، طبس، زاهدان، جاهایی که شتر هست، متوسط و معدل نرخ رو میگیرن. حالا گاهی قدری کمتر، گاهی هم همینطور، حالا رو مسائلی که شاید ببینن، به عنوان دیه سال 1400 اعلان میکنن 100 شتر. خب درست هم هست، تو روایت هم داریم که عدیتو مئتو ابل، روایت هم داریم، نه یکی دو تا سه تا، چندین روایت داریم. یعنی مئتم من الابل میشه موضوع، عدیتو که یعنی دیه کامل میشه حکم. ازا اینطور گفته میشه واجب است در قتل مسلمان دیه کامل 100 شتر، شتر هم شتر. خب نه شکل شتر عوض شده 1400 سال، نه معنای شتر عوض شده، شتر همون معنایی داره که 1400 سال داشته. اما این شتر 1400 سال پیش نیست. شتر 1400 سال پیش اگر روایات رو نگاه کنید، چندین روایت میگه برابری میکرد با 200 گاو از نظر قیمت. حالا برابری میکنه؟ با 30 تا گاو هم برابری نمیکنه قیمتش. برابری میکنه با 1000 گوسفند. حالا یه روایت داره 2000 گوسفند، اون نمیگیم، اونم معتبره. الان برابری میکنه با 1000 گوسفند. یعنی قیمت یک شتر 10 تا گوسفنده، از هر کدام حالا بگید متوسط، یا برابری میکنه با 750 مثقال طلا. البته داره 1000 دینار، چون دینار شرعی مراده 18 خود هست، میشه 750 مثقال طلا، برابری نمیکنه. این برابری نکردنم اثر اتفاق نیستا، چون شتر یه زمانی شیرش مطلوب بود، گوشتش مطبوع بود، ادرارش دارو بود، کمرش وسیله نقل و انتقال بود، وسیله سفر بود، حمل کالا بود. حالا از شتر شیرش خوب بگیم باشه، شیرش خوبه، گوشتش که معمولا استفادهش به اون شکل نیست، اصلا بگیم گوشتش هم چیزه، ادرارش که دیگه کسی استفاده نمی کنه، وسیله حمل و نقلم که نیست. به اون بنده خدا گفتن اسمت چیه؟ گفت زکی. گفت زکی که اسمی؟ گفت من یه زمان میرزا زکی خان بودم، میرزاشو برداشتن، خانشم بعد از انقلاب برداشتن، یه زکیش موند، اونم بعضیا به کسره خوندن شد زکی. قصه شتر میرزا زکی خان است که زکیش مانده. ما نمیخوایم خدای نکرده اینجا خارج از انضباط فقهی، چون صدا رو میشنون خیلی ها، یکی از کسانی که از یمین و یسار دم از فقه منضبط میزنه حقیرم، و چون بعضی جاها شنیدم عرض میکنم و راضی نیستم، نمیبخشم کسی رو که گاهی بعضی مطالب رو بگه، فقه مثلا غیر منضبط، فقه ما نه، همون انضباط فقهی، نمیخوام سر سوزنی از انضباط فقهی، اما انضباط فقهی نه مقهی. کس نمیخواد حلال خدا را حرام کنه، حرام خدا را حلال کنه، اما بعد سر کشف حلال خداست. خب وقتی امام علیه السلام میفرمایند دیه شتر دیه انسان 100 شتر است یا معادلش 1000 گوسفند، ببینید روایات باب دیه رو، یا معادلش 200 گاو، و حالا میبینیم این معادله نیست، نباید یه فکری بکنیم. اتفاقا در گاو و گوسفند چون تغییر کاربری نداده، حالا یه کمکی در گاو قدیما شخ میزنن حالا نمیزنن، اما این در گاو خیلی کارکرد نبود، اتفاقا تکان نخورده، اونا تعادلش هم حفظ شده. لذا طلا 200 گاو 1000 گوسفند حدود هم در میاد، اما به شتر که میرسه یا به درهم که میرسه نه. اینجاست که ما ضمن احتفاظ بر اسم، الاحکام تدور و مدار اسماء موضوعاتها، اما باید به هویت موضوع و واقعیت موضوع هم توجه کنیم. یه وقت نکنه یک حکمی بدیم که غیر صحیح باشه. لذا به نظر ما این رویه که در جمهوری اسلامی اجرا میشه، 100 شتر قیمت میگیرن، این درست نیست. البته ما نمیخوایم دیه رو بی جهت ببریم بالا و مشکلاتی برای بیمه، برای مردم درست میکنه، اما اگر حق مقتول یا اولیاء مقتول باشه چی؟ اونم باید یه فکری بشه، باید یه فکری بشه. خب آقایون برن بزنن 750 مثقال طلا، ببینن چقدر میشه. از این طرفه تر بحث حله یمانیه. عذرخواهی میکنم اینو عرض میکنم برای دفع دخل برخی از قضاوت ها. این بحثی که من الان محضر شما دارم اقلن چجور بگم 300 ساعت 400 ساعت فکر پشتشه و مطالعه، و مثلا اگر بگم 50 مرتبه تمام ادله دیه دیده شده مبالغه نشده نکردم. این رو خدای نکرده حمله بر برخی مسائل نشه، فقط برای اینکه یک کسی خودشو به جهنم یا گناهکار نکنه. بحث حله، 200 حله، حله یمانی یعنی حوله، حله هر حله ای 2 تا حوله است، 200 میشه 400 تا حوله از یمن، 400 تا حله یمانی. حالا بعضی ها اومدن گفتن این دلیل محکمی نداره، این غیر از صد شطوره، اون هیچ کارش نمیشه بکنی. اما بعضی مناقشه کردن، ولی خب خیلی خیلی مشهوره، قریب به اتفاق فقها گفتن 200 حله، مئتان من الحله، خب میشه 400 تا حله. میری 400 تا حله، حله یمن هم نه ابریشم بوده نه زبرجد بوده نه نمیدونم تلاباف بوده، همین پارچه‌ای که الان هم دور خودشون میبندن. 400 تا حله، خب 400 تا حله بلیت شاید پول یه شطور هم مثلا در بیاد. اگرم به اختیار قاتل بذاریم انتخاب نوع دیه، خب قاتل که هست میره 400 تا حوله میگیره، حالا یا از یمن سفارش میده یا از همینجا میگیره میگه بیا. دیدم بعضی از آقایون دن آخه خیلی چیزه، اومدن تبدیلشن به کت و شلوار، اون شطرم اون آقا تبدیلش کرد تو دانشگاه کرج صحبت میکرد به پیکان وسیله نقلیه. بعدم دید تو ایران معمولا پیکانه، اسلام هم که فقط بر ایران اومده گفت پیکان. خب حالا اگر آلمان باشه چی؟ اگر ژاپن باشه چی؟ اسلام که جهانیه که. ایناست که فقه غیر منضبط میاد اینا رو، ایناست. خب اینا رو میذاریم کنار. بزرگوار مرجع محترم خدا شما رو سلامت بداره، آخه 200 کت و شلوار یا 400 کت و شلوار بعد درستش هم بکنی، از دوتا خیاط هم بپرسی بگه آره، آخه دلیل میخواد یا نمیخواد. نکته اینجاست که پارچه در اثر تغییر تکنیک تولیدش اصلا ماهیتش چیز دیگه شده، تو اون سبد کالایی جا نمیگیره الان. یه زمانی انقدر پارچه ارزش داشت که عده‌ای شبانه دور از چشم داروغه میرفتن قبر رو میشکافتن، کفن مرده بیچاره رو در میآوردن میبردن میفروختن. سارق کفن دیگه، تو فقه هم داریم. آخه کفن که لباس عروس که نیست که، اولا کفن کفنه، معمولا یه پارچه های متوسط. بعدم وقتی بره زیر گل، زیر سیمان، زیر گچ، زیر آهک، دیگه چی ازش میمونه؟ بعدم سرشو پاره میکنن، پارشو پاره میکنن میبندن. ولی صرفش میکرد آقای دوست بره این کفنو در بیاره، بیاره فردا صبح بره بیفروشه، با اینکه احتمالم میداد لو بره داروغه بگیره و دستشو قطع کنه، ولی ریسکو میکرد. حالا میکنن 400 حله مال اون زمانه، اصلا اسم همون اسمه اما واقع اون نیست، هویت اون نیست. ما نباید به اسم اسمگرایی و الاحکام تدور و مدار اسماء موضوعات ها چشمون هم بگذاریم، بگیم بادا ما بادا، کار نداریم به تغییر موضوع. ما یک سندی داریم قبل از انقلاب، یک خط تلفن در تهران فروش رفته، یک خط معمولی 1,500,000 تومان. 1,500,000 تومان اون موقع راحت میشد یه شهرک باهاش خرید، نصف نمیدونم نیاوران تهران رو باهاش خرید، یه خط تلفن. حالا خط تلفن چنده؟ حالا که جنسام گرون شده، پولم ارزان شده، اصلا تکنیک به هم خورده. صنعت خط تلفن اون موقع تا حالا متفاوت شده، ولذا اگر کسی یه خط تلفن از یه نفر قبل از انقلاب یا حتی اوائل انقلاب، حتی دهه 60 دهه 70 یه خط تلفن از یه نفر غصب کرده و رفته، بگیم خب حالا پول یه خط تلفن بهش بده، ما اینو حکم الله نمیدونیم. حلال محمدن حلال الى یوم القیامه، حرامه حرامون الى یوم القیامه، صحیحه صحیحون الى یوم القیامه، باطله باطن الى یوم القیامه، رو سر ما، رو چشم ما. اما بس سر همین تشخیص حلالون اینجاست که واقعا فقیه باید فکر کنه، نبگه این آدم کشته شده، از این برم 100 شتر دیه انسان کامل، پس این خب اینم فکر کنه، این نکنه این هویت عوض شده، این واقع عوض شده. اینجاست که در برخی، تازه من مثال که زدم فقه امنیت نبود، فقه سیاسی نبود، فقه اجتماعی نبود، بحث دیه است. یعنی این بحث امروز ما فقط مخصوص فقه امنیت، مثل قبلیه، مال بخشی از فقه این اثر رو داره. بله، گندم و جو و آب و زمین و خاک و خون و کشمش و اینا عوض نشد، حتی گاو و گوسفند هم عوض نشده، اما شتر و حله و خط تلفن و اینا عوض شده. باید این دوتا رو با هم جمع کرد، هویت گرایی، واقع گرایی، فانکشنالیسم، از اون بر اسم گرایی. حالا من توضیح دادم، اگر کسی دوست بیشتر این مطلب رو پی بگیره، اگر از دیگران فراغ داره، خب بزرگوارانی که احیانا وارد شدن، خود ما در فکر کنم جلد دوم فقه هنر، اونجا یه سخنرانی مفصل من داشتم، این سخنرانی پیاده شده، نسبتش هم با آنچه که امروز گفتم عام خاص منوچه، یعنی یه سری مشترکات داره همینایی که خیلیش گفتیم، یه مطالب اونجا آمده که حالا اینجا من نمیگم، وقت نیست، یه مطالب الان میخوام عرض کنم همین بحث فقه امنیت که اونجا نیست. احیانا این دوتا رو با هم باید نگاه کرد، مکمل همه. حالا میام سراغ چی؟ فقه امنیت. مثال رو فقه امنیت بزنیم، یعنی ما این جلسه امروز و هفته گذشته یک تیر دو نشانش کردیم، بزرگواران متوجه باشید، به این معنا که هم داریم بحث تفاوت روش رو میگیم، هم با تطبیق بر فقه امنیت داریم به مسائل فقه امنیت اشاره میکنیم، هم بحث روشی است هم موردی. ببینید، یکی از بحثایی که در فقه امنیت حتما باید فقیه فقه امنیت مطرح کنه بحث جهاد. جهاد حالا ابتدایی باشه برای دعوت به اسلام، یا پیشگیرانه باشه برای این که دشمن ما رو مورد هجوم قرار نده. ممکنه ما اگر دست به جهاد نزنیم، دشمن داره خودشو آماده میکنه در معرض حمله است. چون اینو میگم که با دفاع جدا بشه بحث جهاد. در جهاد یه زمانی بود که حاکم فرمانده اعلام میکرد که مثلا میخوام فردا حمله کنیم، پیامبر میفرمودن میخوام بریم طرف بدر، مثلا جنگ بدر، اولین جنگی که در مدینه با مشرکین رخ داد. حالا بعضی اصرار کردن همونجا دفاع بوده، من حالا روی این اصرار ندارم. خب چه کار میکردن وقتی اعلان میکردن؟ رزمنده میرفت خودش سلاحشو پیدا میکرد. متفاوت هم بود، یکی هم اسب داشت هم شمشیر داشت، یکی شتر داشت شمشیر داشت، یکی شمشیر داشت شتر نداشت، یکی مرکب داشت شمشیر نداشت، آذوقم بر میداشت. به خانمش میگفت حالا هرچی داری بذار تو کیسه من. حقوق و مقوقم نبود، کارمند نبودن اینا، حرکت میکردن میرفتن. بازنشستگی و حق مرخصی و این حرفام نبود دیگه. بعضن هم ممکن بود پشیمان میشد وسط کار برمیگشت، که در جنگ احد رخ داد دیگه، برگشتن 300 نفر برگشتن. بعضن هم نمیرفتن تا آخر میجنگیدن. معمولا هم جنگ ها یه صبح تا ظهر، یه روز دو روز، حالا اتفاقا طولانی می شد. بعد اینا غنایمی داشتند. خب در فقه ما گفته می شد این غنیمت ها اگر غیر منقول باشه مثل اراضی حکمی داره، مثلا برای عموم مسلمین. اگر انسانی باشه مثل زن و بچه که اسیر می گرفتن، یا مردی بعد از اینکه جنگ تمام می شد افرادو می گرفتن، اینا می شن اسیر. حکم اسیرم که به فقه در فقه معلوم بود. اگرم جنسی بود منقول، اگر نمیدونم جزء صفایا بود، برگزیده ها بود، می رفت جزء انفال، بقیهش بین مقاتلین و مجاهدین تقسیم می شد. چون اسبش رو آورده بود، شمشیر رو آورده بود، وقت گذاشته بود، آذوقم از خودش بود. یعنی ترکیب جهاد این بود. حالا سوال ما اینه، آیا همین نحو قسمت، البته دیگه هم قسمت دیگه مصدر تقسیم کردن، همین نحو قسمت کردن تقسیم باید باشه الان، یا الان که رزمنده سلاح رو از دولت حاکمیت میگیره، حقوق میگیره، حق جبهه میگیره، مزایا میگیره، خب برای چی حالا اگر چیزی بود بین مقاتلین تقسیم بشه؟ ببینید من نمیخوام اینجا به عنوان یک نظر نهایی عرض کنم ها، اما به عنوان یه سوالی که باید فقیه روش تأمل کنه، فقیه تأمل بکنه ولو همون نتیجه بگیره که قبلا گرفتن، اشکال نداره توجه بکنه بدون این ماهیت. اون ماهیت الان نیست، با این شکل تغییرات اساسی پیدا کرده، بعد بگه نه اینا هیچ کدام عوارض جانبیه، تو استنباط حکم دخالت نداره. البته خب باید میتونه از این شبهه بر بیاد. ببینید یه بحثی که ما الان تأمل که داریم رو بحثای به اصطلاح حقوق بشر دوستانه است. ممکنه کسی رو بعضی از احکام جهاد اونجا همین حرف رو داشته باشه، مثلا بحث این که اگر در وسط جنگ اسیر گرفتید مردا رو باید کشت. حالا یه دفعه میگیم مصلحت نیست، یه دفعه میگیم اصلا موضوع عوض شده. یعنی اون زمان اسیر گرفتن یه ماهیت داشت، یه هنجار بود، از آراء محموده بود، بهترین وسیله بود. اونا اگر میشد همین کار رو میکردن، بحث تقابل. اما الان تفاوت کرده. یعنی ما بگیم یه فقه برای فقه تقابل، یک فقه وقتی میخوام به تعامل با دنیا برسیم. البته باید بحث بشه، من تأکیدم هم اینه که باید روش کار بشه. به نظر میرسد در بحث‌های فقه امنیت، اونجایی که به جهاد کشیده میشه، به تقسیم غنایمی که مجاهدان میگیرند بحث میرسه، به رفتار، نوع رفتار با اسرا میرسد، به برخی از مباحث حقوق بشر دوستانه میرسه، فقیه باید تأملاتی داشته باشه. یعنی همونطور که به اسمگرایی توجه میکنه، به هویت و واقعیت موضوعات هم توجه بکنه. من یه اینجا که میرسه معمولا حیفم میاد این جمله که مرحوم امام خمینی یه زمانی فرمود، اون جمله رو یاد نکنم، که ایشون میفهمد بعضی از موضوعات با حفظ اسم، حالا عین عبارتیشون من حفظ نیستم، با حفظ اسم، با حفظ معنا، اما در روابط جهانی و بین الملل تغییر ماهیت داده. بعد مثال میزنن، بعضی ها میگن بله مثل خون، یه زمانی مالا ینتفع به بود، الان ینتفع بهه. به نظر من این رفتار با این کلام یه رفتار ساده انگارانه است. نمیگم غلطه و مثال غلطیه، اما مثالهای بهتری داره همین مثالها. حالا آیا ایشون باز نگاهش در این حد وسیع بوده نبوده، اصراری ما نداریم حالا خیلی معطل این کلام بشیم. ولی جالب اینه که تو این بحثایی که ما مثالی که زدیم معنا عوض نشده. در یکیش مثل شتر کارکردش عوض شده، در حول حتی کارکردش هم عوض نشده. مگه یمنی اون زمان چه کار میکرد با حوله؟ خب الان هم همون کارو میکنن، کارکردش هم عوض نشده. ولی فرایند تولیدش فرق کرده. یه زمانی آقایون و علما میخواستن یه عبای نازک خاشیه، میگن چی میگن، پیدا کنن. خب این خیلی وقت میبرد، اما الان راحت دارن کارخونه ها تولید میکنن. در مثل تلفن کارکردش تازه بیشتر هم شده. اون موقع فقط میشد زنگ بزنی، حالا با این تلفن هزار و یک کار میشه بکنی. البته خیلی شمال گوشیه میدونم من، ولی تکنولوژی این تکنیک، این پدیده عوض شده. یه زمانی اگر میخواستن تلفن به شما بدن، باز از مرکز مخابرات سیم بکشن تا منزل شما. اما این فیبر نوری، من حالا تخصص ندارم، اگر احیانا دوستانی میشنوند و تخصص دارن خیلی ذهنشون زخمی نشه، ببخشن ما رو. این چیزایی که در اومد هیچ، راحت دارن میدن، خط میدن، اینا رو ما نمیتونیم در فقه نادیده بگیریم. بهتر از نادیده گرفتن بعضی ها هم که توجه میکنن تخطئه کنیم و فکر کنیم خیلی داریم به فقه آل محمد کمک میکنیم. بگذرم، در گزاره های مرتبط با فقه امنیت مثل خیلی از جاهای دیگه باید اسمگرایی رو در کنار هویت‌گرایی و واقع‌گرایی دید و این پدیده در فقه امنیت زیاد مورد داره. حالا اگه که بریم جلوتر باز معلوم میشه. من نمیخوام در اینجا بیشتر از یکی دو مثال بزنم. من امروز باید اسباب خوشحالی دوستان شنونده رو آماده کنم، یه قدری زودتر باید برم، دارم ساعت رو نگاه میکنم، یه 10 دقیقه دیگه محضر شما هستم که یه بخش دیگرم بگذرونیم. انشاءالله ادامه بحث و هفته آینده خواهیم داشت. ببینید تفاوت سوم. تفاوت سوم یعنی چه؟ حتما یادتون نرفته دیگه. قرار بر این شده که ما بگیم متد استنباط گزاره‌های فقه امنیت با خیلی از مسائل ساده دیگه متفاوت. یکی بحث تفاوت در تعامل با ادله بود که هفته گذشته و هفته اسبق مثالاشو داشتیم. تفاوت دوم این بود که ما باید هویت گرایی واقع گرایی رو حتما به جد در گزاره‌های فقه امنیت در نظر بگیریم. بعدم مثال جهاد رو زدیم و اون چیزی که بعد از جهاد مطرح میشه. تفاوت سوم، من اینجوری نامگذاری کردم، پیامدگرا بودن یا نبودن. و البته اینجا باید بگیم پیامدگرا بودن. متاسفانه این عناوین چون کمتر در حوزه های علمیه بحث میشه، تو رسائل که نبودی همچی چیزی، تو کفایم که نبود، رسائل و کفایی که نداشته باشن دیگه درسای خارجم عموما ندارن، صرف هم که دهول همینا میچرخه. ولی قطعا این بحث که الان میخوام یه اشاره بکنیم کمتر از مفهوم شرط نیست، ثمرش کمتر از مفهوم وصف و لقب و سایر ظهور صیغه هم در وجوب نیست، ولی خب کمتر بحث شده. اشکال نداره، حالا گذشته ها گذاشتن ما بحث کنیم. ببینید یه بحثی هست در فقه و اطراف فقه، نه در خود فقه، پیرا فقه، بهتره بگم فلسفه فقه. یه بحثی که در فلسفه فقه هست، اصلا بهتره بگم باید بشه، باید باشه، اینه که آیا فقیه باید توجه کنه به پیامد فتواش یا نه. اگر بگیم که لازم نیست توجه کنه، چه کار داره او نگاه به ادله کنه فتوا بده، یعنی موضوع رو منقح کنه تو ذهن خودش، بره سراغ ادله ببینه این موضوع چه حکمی داره و هر حکمی داشت اجرا کنه بگه. نهایتا مثلا بگه اگر ضرر داشت نه، حرج داشت نه، همین اون عناوین ثانوی محدود. این کار به پیامد فتوا نداره. یا نه، فقیه باید موضوع را منقح کنه تو ذهن خودش، هنوز بحث بیان برای دیگران نرسیده، اون مال بعد تو ذهن خودش. اسناد و ادله را ببیند. سوم پیامد این فتوا را ببینه. بحث عناوین ثانوی نیستا، چون اون اگر باشه که خب فقها مانوسن، اصلا پیامد این فتوا رو ببینه. این میشه پیامدگرا بودند. آیا باید توجه کنه یا نه؟ من یه مثال از غیر فقه امنیت بزنم، یه مثالم از فقه امنیت، که اصلا مثالامون هم داره زده میشه دیگه. مرحوم صاحب جواهر یه جایی داره که حالا مضمون حرفه ایشون داره که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، نه که فقط ایشون داره، میدونید که عموم فقها دارن، در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. بعد سوال میشه خب بر این اساس اگر یک بازاری آخر سال شک کنه امسال جلو افتاده یا نه، لازم نیست بره حساباشو نگاه کنه، یقین داره جلو افتاده برای خمس بده، یقین نداره نده. یک کسی نمیدونه مستطیع هست یا نه، باید حساب کتاباشو بکنه. شبهه موضوعی است دیگه. البته ما معمولا این کلمه رو خیلی به کار نمیبریم، میگیم شبهه مصداقیه و درست هم اینه. یه جا به جایی باید توی این اصطلاحات شبهه مصداقیه، موضوعیه، حکمیه، مفهومیه، یک جا به جایی باید صورت بگیره. حالا یه وقت کسی دوست داره فقه و عرف رو ببینه، اونجا من آوردم. حالا همون حرف اصطلاح آقایون رو من بکامرم، شبهه موضوعیه. خب اگر شک داره مستطیعه یا نه، البته باید یه شب بشینه حساب کنه ببینه مستطیع هست یا نه، لازم نیستی شبهه موضوعی دیگه. آقای صاحب جواهر میفهمد که این فتوا، حالا به تعبیر من، پیامدش میدونی چیه؟ خیلی وقتها تضییع حق فقراست. تازه مشت بازاری هم که یقین داره بده کاره، اگر شک کنه که باید 10 میلیون خمس بده یا 5 میلیون، و همون 5 میلیون رو میده، خوشخوشانشون هم میشه، دام میکنن برای اون فقیه که این فتوا رو داده که گفته در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. آقای صاحب جواهر میگه این فتوا رو من نمیدم، در امور مالی باید یه فحصی باشه و الا حق فقرا تضییع میشه. آقا اینو وقتی به اصلاح روز در میاریم، صاحب جواهر که اینا نداره، یعنی ایشون یک فقیه پیامدگراست. فکر نکنیم پیدا نمی کنیم تو فقها پیامدگرا، ایشون پیامدگراست. حالا آیا ایشون همه جا رو این کار وای میشه و این یک هنجار تو فقهش، یه رویه است، یه جریانه، یا حالا اتفاق اونجا توجهش جلب شده، اون یه حرف دیگه است، ولی ایشون داره. شما همین چیز رو در عروه میبینید، تو بحث حیل تو باب زکات مطرح میکنن، کسی مال شد ببخشه که از خمس فرار کنه یا از زکات فرار کنه، مال زکوی داره، اگر تا فردا صبح بمونه یک سال کامل میشه، باید زکاتشو بده. شب خانم صدا میزنه، خانم من اینو بخشیدم به تو، واقعا هم میبخشه ها، نه اینکه بازیش بیاد، حال ممکنه فردا بعد از ظهر خانم دوباره به او ببخشه، ولی بخشیده. تو همین فاصله اگر خانم بمیره مال خانمه، شب میده خانم که صبح سال نباشه. بعد که دو دفعه خانم بخشید بهش، دیگه تازه مالک شده دیگه. زکات نداره. اونجا بعضی تو این پیامد فتوا هست به غزالی گفتن که به ابو یوسف گفتن ابو حنیفه استادت همچون فتوایی داده، گفت زاکه من فقهه، یعنی دمش گرم، این فقهه. بعد قضیه رسید به غزالی، غزالی گفت نعم زاکه من فقهه، اما من فقه دنیا لا فقه الاخره. حالا از این بحثا بگذریم، یه بحثی است که فقیه باید پیامدگرا باشه یا نباشه. خب من خودم بخوام عرض بکنم، ما تو این قضیه نباید افراط کنیم نه تفریط. تفریط اینه که چشم اون هم بگذاریم اصلا بگیم این حرفا چیه، پیامدگرا بودن، پیامده ما هستیم و اسناد، این تفریطه. خب آقای محترم تو هستی و اسناد، در واقع پیامدگرا میگه خود توجه به پیامد جزء فرایند اسناده، اما از اون بر افراد، چون میدانید اینا رو جلوش نگیریم یه دفعه ول میشه که هر فتوایی که یه مقدار مثلا به ذوق ما نیاد یا مثلا با حقوق بشر دوستانه نسازه یا با حقوق بشر نسازه یا با فلان ماده قانونی نمیدونم فلان کنوانسیون نسازه، بگیم بسیار خوب دیگه هیچی، باید بره کنار. اینم البته، اما اصلشو نمیشه انکار کرد. حالا همین شبهه صاحب جواهر، اون حرف صاحب عروه چی؟ حالا البته ممکنه کسی بگه به ما چه ربطی داره، حق فقرا تضییع میشه، بش شبهه موضوعیه فصل نمیخواد، بادا ما بادا، اشکال نداره توجه بکنه و خب این فتوا رو بده، ولی اگه توجه بکنه این فتوا رو نمیده. میان در بحث فقه امنیت، من دوست داشتم مثالش امروز بزنم ولی دارم ساعت رو نگاه میکنم میبینم اون جلسه بعد من خراب میشه، مخصوصا بدم هم نمیاد که یه مقدارم تعمد دارم که نزنم. حالا علمایی که درس ما رو میشنون، اعزه‌ای که از حوزه از دانشگاه، برادران خواهران، ما نمیدونیم کیا گوش میکنن، بزرگوارانی که گوش میکنن، ببینید تو فقه امنیت چه مثال خوبی میتونیم برای این مورد بزنیم، مخصوصا یه فتوای بیاریم که به پیامد توجه نکرده در گزارهای فقه امنیت، یه فتوایی بیاریم که توجه کرده، یعنی مدرسه ای صحبت نکنیم، انتزاعی نه، واقعی مثالشو پیدا کنیم. اگر بزرگواران تا هفته آینده مثالشو پیدا کردن، چون ما درسمون هفته ای دیگه رو همون شماره 902 251 52 44، حالا یا صدا بگذارن یا ما رو راهنمایی کنن، من استفاده میکنم، مطمئنن باشن، مطمئن هم باشند اگر سوالی دارن، سوالی یعنی موردی دارن من مطرح میکنم، درستم نباشه مطرح میکنم، میگم این درست نیست، چرا درست نیست. تا هفته آینده انشاءالله بحث ادامه بحث. الحمدلله رب العالمین.